الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای جمله بی کسان عالم را کس، یک جو کرمت بهر من بی کس بس. هر کس به کسی و حضرتی می نازد، جز حضرت تو ندارد این بی کس کس. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالصانه ترین درود و سلام و ارادت و تحیت خودمون رو در طبقهایی از نور تقدیم می کنیم به ساحت مقدس نورانی و ملکوتی قطب دایره امکان، لنگر زمین و آسمان، آقامون، مولامون، امام زمان علیه السلام. و سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم. حال احوالتون چطوره؟ خوبید انشاءالله؟ سلامتین؟ سرحالین؟ سرزندین؟ امیدوارم که در هر کجا که هستید زندگیتون پر از نور و معنویت باشه و زندگی آرامی داشته باشید. چه عزیزانی که در گوشه و کنار ایران اسلامی، نمیدونم شمال، جنوب، شرق، غرب، کجا بیننده ما هستید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. و همه عزیزانی که در گوشه و کنار این کره خاکی دل دادن به شبکه جهانی ولایت، همراهی میکنن با نگاه مهربانشون برنامه‌های ما رو و ما افتخار میکنیم به مخاطبین و همراهانی همچون شما. خیلی خوشحال هستیم که یک شب جمعه فرا رسید و برنامه زنده امامت و ولایت تقدیم حضور شما میشه. اجازه بدید همینجا هم یه سلامی داشته باشم به همه عزیزانی که نیمه شب یا نمیدونم فردا روز جمعه تکرار برنامه ما رو تماشا میکنن. به اونها هم سلام میگم و آرزوی عزت و سربلندی برای همشون دارم. اینو که میگم از ته قلب میگم، از صمیم دل میگم. من شخصا منتظرم شب جمعه فرا برسه، پنجشنبه شب این لحظه به خونه های شما بیاییم و برنامه زنده امامت و ولایت رو تقدیم حضور شماهایی بکنیم که دلتون، وجودتون سرشار از عشق و ارادت به ساحت مقدس آقا امیر مؤمنان، مولای عرشیان و فرشیان هست. الهی که این عشق، این ارادت، این محبت همیشه تو دلهای شما ماندگار بماند و بماند انشاءالله، و خدا ذره‌ای و لحظه‌ای ما رو از این مسیر جدا نکنه. همونطور که میدونید برنامه زنده امامت و ولایت چند تا پل ارتباطی داره مثل سایر برنامه‌های شبکه جهانی ولایت. همین ابتدا عرض می‌کنم که از طریق پیامک برنامه ما که آقای کیای عزیز، کارگردان خوب و دوست داشتنی برنامه، زحمت کشیدن زیرنویس کردن 301203، این مال عزیزانی است که در گوشه و کنار ایران اسلامی هستن. اون شماره پایینی چون خیلی طولانی هست من نتونستم واقعیتش حفظ کنم تا الان، ولی اون بالایی رو که مال عزیزانمون در ایران اسلامی هست حفظش کردم، 301203. ولی شماره پایین که میبینید برای عزیزانی که خارج از کشور هستن، اینها هم در واقع سامانه پیامک جهانی ما هست و همه عزیزان ما میتونن پیامک بدن. و چه عزیزانی که در ایران اسلامی هستن با شماره 301203 و شماره بعدی هم مال عزیزانی هست که در گوشه و کنار این کره خاکی هستن، با دستان مهربانتون منتظر هستیم پیامک بدید. اگه سوالی داشته باشید، نظری، پیشنهادی، انتقادی، حرف دلی، نمیدونم، از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام و هر آنچه که دلتون میخواد خلاصه بفرمایید، ما خیلی خوشحال میشیم. پیامگیر شبکه جهانی ولایت هم که 24 ساعته در اختیار شما هست، ان شاء الله میتونید پیامک بدید یا زنگ بزنید، حرفاتون ضبط میشه، همه فرمایشاتون انشالله انتقاد داده خواهد شد. همونطور که میدونید برنامه زنده امامت و ولایت با حضور حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی تقدیم حضور شما میشه که انشالله تا لحظاتی دیگر هم محضر استاد خواهیم بود. اجازه بدید که این بخش از برنامه رو مزین کنم به ذکر و نامی از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام که میدونم همه شما عاشق امیرالمؤمنین هستید. از بچگی وقتی از زمین میخواستیم بلند بشیم دست به بازو میگرفتیم و یا علی میگفتیم. الان هم که هر کاری میخواییم بکنیم وقتی که میگیم یا علی یک انرژی ویژه و خاصی خدا به ما عنایت میکنه به خاطر اون عشق و ارادت و محبتی که در دل ماست. صد شکر که ما شیعه مولا هستیم، صد شکر که ما شیعه مولا هستیم، موجیم که در پناه دریا هستیم. پرسن اگر روز قیامت از ما، گوییم همه نوکر زهرا هستیم.
در حقیقت حق اگر حق است زمانش علیست، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، لبت اگر آید به میدان مرد میدانش علیست. بی علی هرگز نشاید نفس دیداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی. علی جن خب و جن قسیم نان بل جنن، علی جن خب و جن قسیم نان بل جنن، قسیم جن مصطفى حقا امام الانسبال جنة، مسیح المصطفى حقا امام الانسبال جنة. آتش نمرود اگرچه شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی. جشنی توحید را از حمله طوفان چه باک، را شد طوفان که این کشتی نگهبانش علی. در کتاب آفرینش سیر کردم یا مفتم، سبت بود و راب و باب و مطمون و بلبانش علی. حیدون خود بود جنن قسیم نان بل جنن، علیون خود بود جنن قسیم نان بل جنن، مسیح المصطفى حقا امام الانتبال جنة، مسیح المصطفى حقا امام الانتبال جنة. خوشا آن زخم بی مرهم که زو گیرد شفا، ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی. گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون، آن که باشد آسمان در تن فرمانش علی. سیار جانان که احمد بود این جان من است، ای هزاران جان عالم باد بربادش علی. ایدون خسف و جنن قسیم نان بل جنن، علیون خب و جنن قسیم نان بل جنن، مسیحیون مصطفى حقا امام الانتبال جنن، مسیحیون مصطفى حقا امام الانتبال جنن.
لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي.
در پناه مولا امیر مومنان علی علیه السلام باشید و آرزو میکنم که این تصویر آخری که دیدیم که ذکر یا علی گفتن همه با هم ایوان نجف همونجایی که خیلی با صفاست، آرزو میکنم خدا نصیبتون بکنه. و نمیدونم چجوریه که هر شب جمعه که من میخوام بیام برنامه امامت و ولایت، چند دقیقه قبلش یکی از دوستان پیامک میزنه که دارم میرم کربلا، دارم میرم نجف نابوزیاره. اصلا خوشه با حال اونایی که این سعادت نصیبشون میشه و این توفیق نصیبشون میشه، میرن و اون فضای سراسر نور معنویت رو درک میکنن. ان شاء الله خدا نصیب شما هم بکنه زیارت با معرفت آقا امیرالمومنین در نجف اشرف و ان شاء الله شفاعتش رو در قبر و برزخ و قیامت. دوستای خوبم، برنامه زنده امامت و ولایت همونطور که خدمتتون عرض کردم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و انشالله از محضر حضرت استاد بهرمند خواهیم شد. و ابتدای برنامه پیامک رو گفتم، حالا دوستانم زحمت میشن در طول برنامه هم باز زیرنویس میکنن که اگر چنانچه شما عزیزان تمایل داشته باشید میتونید پیامک بدید 3012-03 که اختصاص داره به عزیزانمون در گوشه و کنار ایران اسلامی و شماره دیگر هم اختصاص داره به عزیزانمون در خارج از کشور هر کجا که هست. البته این یکی از راه ها هست، از طریق تلفن به موقعش زیرنویس خواهد شد، از طریق ایمیل، از راه های مختلف شما میتونید همراهی خودتون رو به ما اعلام بکنید و ما خوشحال میشیم. حضرت استاد سلام علیکم، شب شما به خیر و خوشی و سلامتی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستن و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه گرامیان را از خدای منان خواهانم. خدا را با آبروی مقربان درگاهش به ویژه محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین سوگند می دهم همه شما را حاجت روا نموده، مشکلاتتون رو برطرف کند، دعای همه شما را به اجابت مقرون کند، مشهود بر این که ما را هم از دعای خیرتون مایوس و محروم نکنید. من در خدمت آقای اسماعیلی بزرگوار
ممنونم استاد باشد. خیلی لطف فرمودید، در برنامه امشب ما هم در خدمتتون هستیم و حاضر شدید. ما یک مژده‌ای رو البته قطعا شما دوستان بیننده متوجه شدید و به گوش شما رسیده، روز شنبه که شب ولادت با سعادت حضرت صدیقه زهرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، صدیقه طاهره سلام الله علیها هست، ما ویژه برنامه قنچه های ولایت رو خواهیم داشت از ساعت 9 شب تا ساعت 11 شب 21 تا 23 و خدمتون عرض بکنم که کودکان عزیز، نوجوان های خوب و دوست داشتنی که در گوشه و کنار ایران اسلامی هستن و دستشون پر شده از استدلال های منطقی و مستند برای ولایت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام به برنامه ما خواهند آمد. انشاءالله ما میخواییم قدری امشب مباحثی رو تقدیم و حضور شما بینندگان عزیز بکنیم که حالا زمین سازی بشه هم برای برنامه شنبه‌مون و همینم که مروری داشته باشیم بر بحث های گذشته. اما ما چند تا سوال داریم. همونطور که میدونید در ابتدای برنامه من یک سوال رو مطرح میکنم، شما عزیزان میتونید یک مروری هم داشته باشید. عزیزان شیعه و اهل سنت تفاوتی هم نمی‌کنه، هر عزیزی که روی خط ارتباطی ما میاد، البته بعد از بحث مقدماتی که محضر استاد خواهیم داشت، 3 دقیقه فرصت دارید به یکی از سوالات ما جواب بدید و بعد از اینکه پاسخ سوال ما رو دادید، چه عزیزان شیعه و چه عزیزان اهل سنت، گفتم تفاوتی نمی‌کنه، بعد از اون میتونن عزیزان سوالی رو مطرح بکنن. سوالی که ما از شیعیان عزیز داریم 4 تا سوال هست. عذرخواهی می‌کنم. سوال این هست: 1. چرا ما باید از مذهب خود تحقیق کنیم و یا علل تحقیق از مذهب از منظر قرآن و سنت چیست؟ سوال 2. دلیل شما شیعه بر امامت الهی و خلافت بلافصل حضرت علی علیه السلام از قرآن چیست؟ سوال 3. دلیل شما بر امامت الهی و خلافت بلافصل حضرت علی علیه السلام از سنت چیست؟ سوال 2 از قرآن بود، سوال 3 از سنت. و سوال 4 هم: دلیل شما بر امامت ائمه علیهم السلام چیست؟ بله، اینها در واقع سوالاتی بود که حالا یه مقدار در تایپ هم دچار اشکال شده. این سوالاتی که از عزیزان شیعه‌مون داشتیم و خواهیم داشت ان شاء الله، و سوالاتی هم از عزیزان اهل سنت خواهیم داشت که اگر این سیستم من یاری بکنه و بیاد تا من سوالات بله اینم هم آمد. خب الحمدلله خدا به شکر. سوالی که از عزیزان اهل سنتمون داریم این هست که سه تا سوال: چرا ما باید از مذهب خود تحقیق کنیم و یا علل بله و یا علل تحقیق از مذهب از منظر قرآن و سنت چیست؟ سوال دو: شیعه از کتاب و سنت دلیلی واضح بر امام الهی و خلافت بلافصل علی علیه السلام ذکر کردن، تحلیل شما اهل سنت عزیز نسبت به ادله شیعه چیست؟ و سوال سه هم: دلیل جناب عالی بر خلافت جناب ابوبکر و عمر از قرآن و سنت و یا عقل چیست؟ خب اینها سه تا سوال برای عزیزان اهل سنتمون، چهار سوال هم برای عزیزان شیعمون بود و انشاءالله منتظر هستیم در موعد خودش شما عزیزان تماس بگیرید و همونطور که گفتم سه دقیقه ما فرصت میدیم به همه دوستانمون حرفای خودشون رو بزنن، سوال ما رو در واقع جواب بدن و بعد از اون هم میتونن خودشون هم سوال مطرح بکنن. حضرت استاد، با توجه به مقدمه‌ای که من عرض کردم، میخوایم حالا ما هم یک مروری داشته باشیم بر برنامه‌های گذشته‌ای که در برنامه امامت و ولایت بهش پرداختیم و این اثبات امامت و ولایت هم امیر مؤمنان علی علیه السلام و هم ائمه، و با توجه به تأکیدات قرآن و داستانهایی که در قرآن آمده و مروری که وقتی نگاه میکنیم به قرآن عزیزمون میبینیم که به این موضوع هم اشارات فراوانی شده، انشاءالله میخوام بحث مقدماتیمون در این خصوص باشه تا انشاءالله بریم سراغ سوالات و حرفای دوستای بیننده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائه معداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. من قبل از شروع به بحث نکته ای رو خیلی از این عزیزان زنگ زدن، سمس دادن که تذکر داده بشه، در این چند روز اخیر این داعش و قول این آقایانی که داعیه اجرای حکومت اسلامی در عراق شام دارند، آب را به روی شیعیان در عراق بستند. عجب. یعنی همون کاری که معاویه در جنگ صفین کرد که چندین بار فرات را گرفت به روی سپاه امیرالمؤمنین بست، ولی امیرالمؤمنین بر سپاه مسلط شد، آب را به روی سپاه معاویه نبست. و اجداد نحس این داعش، یزید ابن معاویه، اول کاری که کرد در کربلای معلا آب را به روی امام حسین سلام الله علیه و سپاهش بست. حتی در بعضی از بیانیه هایی که نقل شد آمده تصریح کردن همونطوری که در صفین آب را به روی امیر معاویه به روی علی بست و در کربلا امیر المؤمنین یزید بست، ما هم به روی شیعیان میبندیم.
به جای افتخار هم میکنن.
بله، بر این افتخار هم میکنن دیگه. حداقل مردم دیگه باید بشناسن. من بارها گفتم اگر شیعه میلیاردها میلیارد هزینه میکرد برای معرفی این وهابیت تکفیری و ماهیت پلید اینها را نشان بده، به اندازه‌ای که اینها به دست خودشون در سوریه و عراق نشان دادن، نمیتونست. یعنی همین قضیه شکافتن سینه یک انسان.
بله.
اصلا مسلمان نه، یک انسان، اصلا یک کافر، یک یهودی، و قلب او را در آوردن و در انظار میلیون ها یا میلیارد ها انسان به دندان گرفتن، نشان داد که اینا چه ماهیت پلید و پستی دارند. و الان هم که آب را، یعنی شما ببینید وحشی ترین ارتش دنیا مثل ارتش هتلر و یا صهیونیسم همچی کاری نکردن که بیان آب را به سوی مخالفین و دشمن خودشون ببندن. ولی اینها واقعا، یعنی هر روز میگذرد پرده از بخشی از ماهیت پلید خودشون رو دارن نشان میدن. و خوب از طرفی یک مایه ناراحتی است که الان خیلی از عزیزان شیعه در کربلای معلا، در نجف، در الانبار و فلوجه و غیره با مشکلات شدید مواجه هستند. این خب مایه ناراحتی است. از این طرف هم خب مردم بشناسن اینها رو و مایه تأسف و تأثر از این که از این شبکه‌های شیطانی که دارن از اینها حمایت میکنن و بعضی از آخوندهای سنی مزدور اینها را مجاهد معرفی میکنن، اینها باید از به قول چیز سر بگذارن بمیرن و زیر خاک برای اینها از روی خاک بهتر هست. و لذا ما از همه عزیزان تقاضا میکنیم در هر کجای این کره خاکی که برنامه یا تکرار برنامه را میبینن توسل داشته باشند به ساحت مقدس ولی عصر و امام حسین سلام الله علیه برای نابودی اینها، چون در روایتی که نقل میشه از امام صادق سلام الله علیه فرمود کلنا سفن النجاح، همه ما ائمه کشتی نجاتیم و خود نبی مکرمم طبق عبارت مستدرک با سند صحیح نقل میکنه مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، فرمود همه ما کشتی نجاتیم ولیکن کشتی امام حسین از همه سریع و سیرتره،
ویژه است.
بله، یعنی واقعا ویژه هست. مرحوم حائری مؤسس حوزه علمیه قم نقل میکنه که در سامرا که وبا آمده بود، خب خیلی از مردم داشتن تلف میشدن، خب اون زمان هم خیلی زیاد امکانات پیشگیری و برایشون چیزا هم نبود. یکی از علمای بزرگوار شیعه گفت مردم زیارت امام حسین بخوانید و هر کس زیارت امام حسین بخواند من ضامن هستم که در این قضیه خلاصه به مشکل بر نمیخوره. شیعان شروع کردن زیارت امام حسین رو خواندن و این بلا از اینها برداشته شد. البته بنا به نقل مرحوم حاج شیخ مرتضای حائری که ما افتخار شاگردین بزرگوار مدتی داشتیم، نقل میکرد از پدر بزرگوارشون، خیلی از اهل سنتی که اونجا بودن دیدن از شیعان کسی نمیمیره ولی از سنی ها مرتب دارن خلاصه از بین میرن. اینا آمده بودن کنار ظریف مطهر عسکریه که آقا ما خدامون یکی است، قبلمون یکی است، قرآنمون یکی، ولی شیعه ها اصلا این بلا متوجهشون نیست. بعد یه مقدار جستجو میکنن، میگن به برکت زیارت امام حسین و توسل به ساحت مقدس امام حسینه. میگن خب امام حسین ما هم دوست داریم. حالا غیر از این وهابی ها که اناد خاصی با اهل بیت دارن، خب عموم اهل سنت نسبت به اهل بیت ارادت دارن. البته وهابیت هم من معتقدم شاید 90% نسبت به اهل بیت علاقه دارن. حالا یک تعداد 10% یک شرزمه از این وهابی ها وهابیت تکفیری است که بنای عداوت با اهل بیت علیهم السلام رو گذاشتن تو این شبکه های شیطانی و ابلیسیشون، نسبت به اهل بیت جسارت میکنن، نسبت به حضرت زهرا جسارت میکنن، با کمال وقاحت و بیشرمی کاریکاتور حضرت زهرا را پخش میکنن و خجالت هم نمیکشن و کارشون رو هم توجیه میکنن. یعنی همون طوری که نمرود و فرعون کارش توجیه میکرد، یزید قتل امام حسین رو توجیه میکرد، اینا هم دارن این اهانتهایی که به ساحت مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها کردن توجیه میکنن. و من باز گلایه دارم از علمای اهل سنت که چطور در برابر کوچکترین مسائلی اگر در شبکه های شیعی صورت میگیره آقایان موضع میگیرن، حتی در تریبون های نماز جمعه موضع گیریشون اعلام میکنن، ولی در برابر این جسارتی که ناب صدیقه طاهره کردن دیگه با حضرت زهرا که دیگه شیعه و سنی ندارد و هیچ موضع نگرفتن. و این من به نظرم مایه ننگیست برای اون دست از اهل سنتی که بخوان در برابر این اهانت ها موضع گیری نکنن. ولی زمان من از همه عزیزان شیعه در هر کجا که هستن، حتی عزیزان اهل سنت در برابر این جنایتی که داعش انجام داده و این آب را به روی شیعیان بسته دعا کنند و متوسل به آقا امام حسین سلام الله علیه بشن و زیارت امام حسین بخوانن که خدای عالم این مشکل رو از شیعیان برطرف کند و این قبیله داعش و دیگر وهابیت تکفیری را به آبروی سید شهدا به تیر غیبی گرفتار کند و اینها را خدا به آبروی امام حسین به آبروی امام حسین به آبروی امام حسین هر چه رسواتر از گذشته و مزمحل و نابود کنه. این یک نکته بود که خب دوستان خیلی تذکر دادن به من که این رو در ابتدا ما داشته باشیم. اما در رابطه با بحثی که جناب آقای اسماعیلی بزرگوار مطرح کردن که این قضیه ویژه برنامه امامت که ما داشتیم، خب ما ماه مبارک رمضان شروع کردیم، یک چند شبی پشت سر هم مطالبی را در رابطه با ادله شیعه بر امامت حضرت امیر که ما شعارمون این بود اثبات امامت امیر المؤمنین از کتاب و سنت در 5 دقیقه و ما 7-8 شب که تکرار کردیم، من عرض کردم وقتی ما قرآن آدم میخوانه بعضی وقتا خودش مواجه نمیشه، خیلی زیاد متوجه نمیشه آدم که در سوره الرحمن که ما میبینیم فبعی آلا ربکما تکذبان چندین بار تکرار شده. خب الان شما ببینید هر بچه مسلمانی که قرآن خوانده باشه بگیم آسوره الرحمن، فوری فبعی آلا ربکما تکذبان تو ذهنش میاد، یعنی خدای عالم میخواد این آیه برای مردم فرهنگ بشه، کوچک بزرگ، مرد و زن، پیر و جوان، این فبعی آلا ربکما تکذبان فرهنگ بشه. حالا ان شاء الله اگر فرصتی بشه من در رابطه با رمز تکرار این آیه در سوره الرحمن ان شاء الله یک وقتی مفصل من صحبت میکنم، یا در رابطه با قضیه حضرت آدم علی نبی جنا و علی و علیه السلام، شما ببینید چندین جای قرآن به مناسبت هایی داره تکرار میشه. قضیه حضرت موسی و فرعون، قضیه نمرود، قضیه حضرت ابراهیم، نیب مرتب داره از اول تا آخر قرآن به مناسبت های مختلف تکرار میشه.
در قالب داستان هم گاهی
بله به صورت داستان، تا این قضایا در اذهان عمومی مردم جا بگیره و فرهنگ بشه. یعنی طوری نشه که مثلا یک جا که گفت آدم خب رفت حالا از ذهنش بپره یا فراموش بکنه. ولی زا ما احساس کردیم این قضیه ویژه برنامه ولایت و امامت که گذاشته بودیم الحمدلله یکی از بهترین خلاصه توشه ما خدمت حضرت ولیعصر ارواح نافداه ران ملخی به پیشگاه سلیمان هستی همین برنامه بود که ما دیدیم تا بچه های کوچیک 8-9 ساله آمدن روی خط. حالا انشالله شب میلاد حضرت زهرام حضوراً انشالله بینندگان عزیز این خلاصه گنچه های ولایت رو میبینن و من دیشب خدمت آیت الله مکارم شیرازی که جلسه شورای عالی سیاست گذاری بود وقتی گفتم، هم ایشون و هم دیگر بزرگواران به قدری خوشحال بودن از این قضیه و به قدری اظهار و لطف و محبت داشتن و مسرور بودن که شاید خیلی فراتر از اون چیزی بود که من به ذهنم می آمد. حتی جای مکارم تو جلسه 5-6 بار این قضیه رو تکرار کرد که واقعا یکی از بهترین رهاورد شبکه جهانی ولایت همین است که بچه های کوچیک در درون خانه را با ولایت و امامت استدلالی آشنا کرده. شما الان از یک استاد دانشگاه یا استاد بزرگوار حوزه آقا در 5 دقیقه شما بیاید امامت علی را از کتاب و سنت اثبات کنید. حالا انشالله شب میلاد فردا شب ظاهرن دیگه پس فردا شب بله بله
شنبه شب
هست شب یک شنبه بله انشالله به حول قوه الله عزیزان میبینن که این کوچولوهای 8-9 ساله 10-12 ساله آمدن روی خط، حتی رفتن تو شبکه شیطانی کلمه، اونجا اعلام کردن ما حاضریم در 5 دقیقه امامت امیر المؤمنین رو از کتاب و سنت، اون هم از کتابهای شما با سند صحیح اثبات کنیم. که وقتی بعضی ها که صحبت می کردن من واقعا احساس می کردم علامه امینی زنده شده داره حرف می زنه از حلقوم یک
آقا پسر و خانم دختر 9 ساله 10 ساله یا 8 ساله. یعنی واقعا این برای من خیلی لذت بخش بود و خدا را بر این نعمت سپاس میگویم. ما برای این که یه مقداری خلاصه تداعی بشین مباحث و بتوانیم در این زمینه یه مقداری بیشتر و گسترش بدیم مسئله رو، از امشب ما برنامه را حالا تا چند هفته رو همین موضوع انشالله ادامه میدیم. یکی از سوالاتی که ما داشتیم، چرا ما باید از مذهب خودمون تحقیق کنیم، یا علل تحقیق از مذهب از منظر قرآن و سنت چیست؟ خب در اینجا ما علل اساسی تحقیق و بررسی از مذهب یک بحث دستور قرآنی هست که قرآن به صراحت می‌فرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده اون بندگانی که سخن‌های مختلف را می‌شنوند و سخن خوب را گزینش می‌کنند. بعد قرآن میگه اولئک الذین هداهم، اینها اونهایی هستند که به هدایت الهی رسیدند، و اولئک هم اولو الالباب، اونایی که عقل دارند اینا هستند. اونی که واقعا از اول بچگی آمده آقا بابام شیعه بوده منم شیعه هستم، بابام سنی بوده منم سنی هستم، خب اونا میگه بابام یهودی بود منم یهودی هستم، بابام کمونیست بود منم کمونیست هستم. ولذا قرآن میگه اولائک هم اولو الالباب، اینا هستن صاحبان عقل. نه اینکه بگیم اون عقل نداره، ولی عقل داره، ولی از عقلش استفاده نمی کنه، عقل رو تعطیل کرده، در عقل رو بسته، برای چند گفله کرده، کلیدش هم انداخته ته دریا و قابل پیدا کردن هم نیست. ولذا قرآن به این صراحت هم میگه اینهایی که اقوال مختلف رو میشنوه. ما بارها گفتیم یک عزیز شیعه بیاد ببینه بابا شیعه چی میگه، سنی چی میگه، وهابی چی میگه، و اگر یک شیعه در تحقیقاتش به این رسید که مذهب شیعه حقه، مذهب اهل سنت حقه، ما به هیچ وجه گلایه نمی کنیم، تبریک هم میگیم بهش،
واقعا برسه.
بله واقعا برسه. ولی اگر یک عزیز سنی هم به این حقیقت رسید که مذهب شیعه حق آمد، این آقا نباید گلایه کنند و داد و بیداد. و یا یک عزیز حنفی مذهبه تحقیق میکنه میبینه مذهب شافعی بهتره، رفت شافعی شد، نباید عزیزان حنفی مذهب گلایه کنند. یا یک شافعی تحقیق و بررسی کردید مالکی حق، رفت مالکی شد، یا مالکی تحقیق کردید حنبلی حق. اینها بر مبنای این آیه شریفه مشخص جناب راغب اصفهانی متوفای 502 از علمای بزرگ اهل سنت به صراحت میگه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، احسن الاقوال و بهترین اقوال را انتخاب کنن. یعنی چه؟ ای الابعد عن شبهه، اون قول، اون دین، اون مذهبی که شبهه بردار نیست، از شبهات دوره و توانایی پاسخگویی به شبهات داره، اون مذهبی که بیاد میدان در عرصه بین الملل حل من مبارز بگه. حالا ما عرض کردم قصد جسارت به کسی نداریم، الان مراجع ما چندین ساله اعلام کردن آقای مفتی اعظم، شیخ الازهر، هر کدام از بزرگان آماده هستیم ما بیاین برای مناظره. البته بعضی از این علق مزغه ها، این آقایی که شبانه روز کارش فحاشی هست و هر رو از نر تشخیص نمیده، این آقای ملازاده در مورد یک اعلامیه پخش کرده، نمیذارم مراجع بیان. بابا جان تو اصلا لیاقت این که اسم مراجع رو ببری نداری، بابا عددی نیستی تو، حتی بیای کفش مراجع رو بخوای جفت کنی مایه ننگه برای مراجع.
که عقاب پر بریزد از پشه لاغری،
بله تو که عددی نیستی تو، که حتی تو به اندازه‌ای که این دخترای 8 9 ساله را شما بیایید باهاش مناظره کنی لیاقت نداری. همین آقای شریفی یه کاسبه، نه حوزه رفته نه دانشگاه رفته، شبکه کلمه شما را مستأصل کرد، بیچاره کرده، دو تا مناظره کرد، آقایان گفتن دیگه ما نمیخوام صدای این رو بشنویم. از خدای ملازاده، این آقای جهودی گفت آقای ملازاده نزدیک بود سر منه ببره که چرا شما با شریف مناظره کردی، شکست خوردی. این قضیه کاملا واضحه و روشنه، ما چندین بار پخش کردیم، حالا انشاءالله دوستان تالارندای شیعه یک تحلیلی به حول قوه الهی خواهند داشت در رابطه با همین مناظره. خب هر عاقلی شیعه سنی همین مناظره که بشنوه میبینه که این آقایان به دست غیر از اهانت، توهین، من اتفاقا گوش می‌دادم شاید متجاوز از 20 مورد این آقایان به شریفی توهین کردن. آقا نمیدونم لوله کشه، نمیدونم بازپرس دادگاه ویژه هست، نمیدونم بلد نیستی، نمیدونم آفتابه بسازی.
این تعابیر بابا جان حرف علمی بله. بحث مناظره
بحث مناظره از بحث علمی بکن. این فحاشی ها، توهین ها، تحقیر ها، خودت داری تحقیر میکنی تو. درست. این بابا میگه بابا در کتاب های شما کلمه خلیفت الله درباره حضرت مهدی آمده. شما که میگید اگر خلیفت الله ائمه خلیفت الله سما در قرآن بیاد، چرا در قرآن نام مهدی نیاد؟ خود جواب بده دیگه. و من اتفاقا خیلی خوشحال شدم از نحوه برخورد جناب آقای شریفی که اینا خیلی میخواستن بحث رو منحرف کنن. آقا شما مهدی شما که کتابهای شما تی، ولی ایشون روی حرف خودشون مصر بود. او بعد ما اونها رو سر جاش بحث میکنیم. ولی زمان من به عزیزانی که تماس میگیرم با این شبکه‌های شیطانی توصیه میکنم اولا یه مقدار اهل مطالعه باشن، وقتی زنگ میزنن روی یک موضوعی پافشاری کنن. این آقایان چون جواب ندارن دنبال این هستن که مغلطه کنن، سوال پیچ کنن، از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه، و نگذارن مسئله به نتیجه برسه. ولی از دوستان ما تقاضا داریم، این عزیزان و بزرگواران، بحثایی که ما اینجا داریم اینها را مستند یادداشت کنن و سوالاتی که اینجا طرح میشه، خب این آقایان که اسم شبکه ولایت میاد برای شما عرض کنم، به قول خودشون رو میبازن و به قول از به قول شبکه ولایت برای اینها شده بسم الله و جن، وحشت دارن آقایان. و آخرم که به قول هی میگردن یک قضایایی پیدا کنن. یک زمان به شبکه قرآن گیر داده بودن، یک زمان به برادرمون جناب آقای انصاریان، خب آقای انصاریانم آمد اینجا به حلم المبارز، چرا نیومدید شما؟ خب مردید بیایید. منم باز دارم اعلام میکنم اینجا، هر روزی را آقایان اعلام میکنن که برادرمون جناب آقای انصاریان تشریف بیارن اینجا. ایشون حالا خودشون نظر دادن با آقای خدمتی رئیس شبکهشون بفرمان مناظره کنن. واقعا چند تا سوال دارن. خب ایشون سوالاتشون دو بخش بود، یک بخش در رابطه با حضرت زهرا بود پخش کردن، اون بخشی که در رابطه با ابن تیمیه بود چرا پخش نمیکنن اینها؟ اون مطالبی که آقای انصاریان همینجا در رابطه با محمد ابن عبدالوهاب بود چرا پخش نمیکنن؟ چون میدونن اگر پخش کنن همه بینندگانشون میدونن که این بوتشون خلاصه به قول بوت پهلوان پنبه هست، تو خالی هیچی نداره. حتی بزرگانشون هم به تکفیر این آقایان فتوا دادن. ولی زاد در اینجا عزیزان ببینن، خدای راغب میگه الابعد عن الشبهه، اون دینی که پاسخگوی شبهات باشه، در میدان حلم مبارز بگه. مرحوم تبرسی هم همین تعبیر رو داره و فخرالدین رازی هم قریب به این بحث رو در این آیه 17 و 18 برای شما عرض کنم زمر داره. و ابن تیمیه خدای وهابیت هم خیلی جمله قشنگی داره، با همه بیعقلیاش خیلی جملهش جمله خوبیه. و انتقال الانسان من قول الى قول لعجل ما تبین له من الحب هو محمود فی. بابا دیگه خود ابن تیمیتون داره میگه اگر برای کسی روشن شد حق، باید دنبال حق بره و بر باطلی که دلیل ندارد اصرار نکنه. چقدر زیبا. فإن الانسان لا یزال یطلب العلم والایمان فإذا تبین له من العلم ما کان خافیا علیه تبه. از یه چیزی خیلی میترسه، وحشت داره. الان تقریبا مذهب شیعه برای بعضی‌ها شده لولو خورخورو، مثلا با شنیدن اسم مذهب شیعه وحشت دارن. همین آقای برای شما عرض کنم سلمان گفت آقا پدرم وقتی شنید من شیعه شدم، گفت آقا
سلمان
حدادی گفت آقا بری شیطان پرست بشه بهتر شیعه بشه. خب ببینید جناب آقای شریف زاهدی وقتی شیعه شد پدر خانومش از مولوی های زاهدانم هست که دخترش گفته بود زن آقای شریف زاهدی، آقا این شیعه شده مشرک نجسه، اگر تو خونه لیوان میدی دست میزنه یا چای میدی این استکان لیوان نجس میشه، باید بری آب بکشی. اونا وحشت دارن. چرا وحشت دارن؟ حالا دیگه بیان المعنا فی بطن شاعر. خب این یک بخش. بخش دیگر این که تقلید کورکورانه، برای شما عرض کنم مذمومه و نباید ما سراغ تقلید بریم، که جناب عبیدالله معتز نیشابوری میگه لا فرق بین بهیمت تقاد و انسانون یقلد. اون حیوانی که افسار میگیرن گردنش میکشن و اون انسانی که در مباحث اعتقادی تقلید میکنه. در اول رساله عملیه مراجع بزرگوار تقلید همه نوشتن در مباحث اعتقادی تقلید حرامه، باید انسان خودش یک نتیجه قطعی برسد.
اون چی که ما داریم تقلید در فروع دین هست.
در فروع دین هست. اونم فروع دین برای کسی که توانایی اجتهاد نداره. ولی مباحث اعتقادی همه مباحث چیه؟ عقلیه. اینها هم برای شما عرض کنم ائمه اربعه آقایان، برای شما عرض کنم خطیب بغدادی میگه از مذاهب ابن زفر میگه به ابی حنیفه گفتم یا ابا حنیفه هذا الذی تفتی فیه و الحق الذی لا شک فیه، این فتاوایی که شما میدهید آیا این حقه و هیچ شبهی درش نیست؟ گفت لا ادری، نمیدونم، لعله الباطل الذی لا شک فیه، شاید اصلا قطعا باطله. اینم تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 402. مالک ابن انس میگه من بشری هستم، خطا میکنم و کارم ثوابه. ببینید هر رأی که من میدم اگر موافق کتاب سنت بود بگیرید، موافق کتاب سنت نبود ترکش کنید. شافعی به همین، احمد ابن حنبل میگه با از من تقلید نکن، از مالک، شافعی، اوزاعی، سوری و خود من حیث اخذو. اینها مباحثی که آقایان دارن. خود ابن تیمیه میگه ولا یجب علی احد من المسلمین التزام مذهب شخص معین غیر الرسول. اینها بحث هایی است که ما دیگه خیلی زیاد در این زمینه برای شما عرض کنم نمیخوام دیگه توضیح بیشتری بدیم. این از نظر قرآنی. از نظر سنت هم پیغمبر اکرم میاد میگه امت من به 73 فرقه تقسیم میشه، یک فرقه اهل نجاته، الباقی کیه؟ تو آتش جهنمه. تفترق امتی علی 73 مله کلها فی النار الا ملتا واحده. خب بفرمایید، سنن ترمذی میاد میگه این روایت صحیح، البانی میگه صحیح، آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد اول صفحه 9 و صفحه 129 میگه روایت صحیحه. خب چه شیعه باشه چه سنی باشه فرقی نمیکنه،
یک
نفر به حق. ما باید بریم تحقیق کنیم از این 73 فرقه کدام مذهب حقه. این برای ما اختیار پیغمبر اکرم با این روایت داره اعلام خطر میکنه. ای مسلمان، ای گوینده لا اله الا الله، بعد از من امت دچار انحراف میشه، دچار اختلاف میشه، دچار تفرقه میشه. این دیگه سخن شیعه نیست، سخن پیغمبره، هم در منابع شیعه هم در منابع اهل سنت. میگه آقا این 73 فرقه یک فرقه اهل نجاته، یعنی اکثریت اهل آتش جهنمه. بعضی از آقایان من دیدم که میان آقا آیا شما نظرتون است که اکثریت مسلمان ها اهل سنت هستن؟ ما به راست احترام قائلیم و عزیز ما هستن. همون تعبیر حضرت آیت الله سیستانی که میفرمایند لا تقول اخوانون اهل سنت بل قولوا انفسنا اهل سنت، نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت، اینا جان ما هستن. خب ما این نظرمون نسبت به اهل سنت و اهانت به مقدسات اهل سنت هم ما همیشه اعلام کردیم. شاید هزاران بار بنده خودم دوستانمون گفتن اهانت به مقدسات اهل سنت گناهی بزرگ و نابخشودنی است. مطالبی هم ما نقل میکنیم از کتب اهل سنت. باران گفتیم هر کدام از عزیزان اهل سنت انتقاد دارن، اشکال دارن، بیان مطرح بکنن، ثابت کنن که آقا فلان بحثی که ما کردیم مثلا اشتباه بوده. ما معصوم نیستیم، بارها هم گفتیم اشتباه کردیم، میکنیم، خواهیم کرد. از این بهتر؟ ولی آقایان تشریف بیارن اینجا، بنشینن، صحبت کنن. تلفن ما در اختیار همه هست، ایمیل هست، پیامک هست. عزیزان و بزرگواران اهل سنت چه در داخل چه در خارج، مخصوصا عزیزان حوزویشون، عزیزان دانشگاهیشون، اساتیدیشون، ائمه جمعه و جماعاتشون بیان دوستانه با ما صحبت بکنن، بگن آقا فرضاً فلان بحثی که شما میکنید به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل مثلا درست نیست. ما فرمایشون رو میبوسیم، میگذاریم رو چشممون. بنده بارها هم گفتم، بنده خودم اون کسانی که میان انتقاد میکنن برای اونها چندین برابر اون کسانی که میان مدح ثنا میکنن احترام میگذارم. چون مدح ثنا انسان را برای شما عرض کنم در همون مرحله‌ای که هست ایستا میکنه و نمیذاره حرکت کنه. میگه الحمدلله ما به یک مرحله رسیدیم، همه دارن تعریف میکنن، بس به اون درجه مطلوب رسیدیم. ولی اون عزیزی که میاد انتقاد میکنه
باعث رشد ما میشه.
این باعث میشه که ما اون نقاط ضربه پذیر، نقاط ضعفمون رو تشخیص بدیم و برطرف کنیم و شبکه به کمال برسه، خود ما، دیگر کارشناسانمون. و لذا ما خیلی دوست داریم از ذاتم همین پریروز یکی از عزیزانمون از یکی از کشورهای آسیای میانه آمده بودن که بحثهایی داشت، بعد گفت فلانی من یک انتقادی هم دارم ولی روم نمیشه. گفتم آقا رو شدن، امام صادق میفرماید که رحم الله امرأً احدا الی عیوبی، خدا رحمت کند اون برادری که هدیه بدد به من عیب من رو.
امام معصوم میگه
بله. و بعد این دو تا مطلبی رو فرمودم، من واقعا خیلی لذت بردم. و میگم مثلا بعضی از چیزهایی که مثلا شما چیزی مثلا در کشور ما مثلا رسم است، بعد از دعا مثلا دستشون رو به صورتشون میکشن، یه مقدار خیلی بد میدانن. گفتم چشما، بعد از این به احترام شما عزیزان تاجیکستان و ازبکستان دعا که میکنیم دستمون هم به صورتمون میکشیم. ما اگر مشکل این است با مشکل حل میکنیم. بله میگم نه، اونجا ایم داره این قضیه رو خیلی بد میدونن.
دست کشیدن رو بد میدونن؟
نه نه، دست نکشیدن رو.
درسته.
بلد ما در روایات هم داریم که وقتی دعا میکنید چون رحمت الهی میاد اینه به سرتون، به روی قلبتون بکشید. البته ما در بعضی از کتاب هم داریم ما. الان یعنی بعضی از دوستان حرف دلشون رو بزنن، ما آماده پذیرای انتقادات عزیزان هستیم. خب ما در خدمت جناب آقای اسماعیلی روزهای چهارشنبه یک ساعت نیم برنامه ویژه داریم برای پیشنهادات، انتقادات بیننده ها
و بی‌نظیره.
و هیچ شبکه‌ای هم چه شبکه‌ای شیعی، سنی، سیاسی، غیر سیاسی هم چه کاری نکرده تا به حال که بیان مسئول شبکه التماس کنه به مردم که آقا پیشنهاد انتقاد دارید به ما بگید. ما گفتیم اگر کسی انتقاد خوب داشته بود جایزه میدیم بهشون. ما یکی دو مورد هم بوده که واقعا ما بعضی از عزیزان انتقادشون واقعا سازنده بود و من الحق لذت بردم، همونجا هم تشکر کردم ازشون. و هدایایی هم در خور خودمون، این هدایا علی قدر مهدی ها، ماها که به اندازه هزار برابر دوران معلمی حقوق نمیگیرین. بله
بعضی از اهل سنت هم یادم هست که تو برنامه مختلف ما انتقاد کردن.
بله انتقاد کردن، صداشون رو پخش کردیم ما و تشکر کردیم از این بزرگواران. الا ای حالین، این بحثی است که عزیزان شیعه، عزیزان سنی، عزیزان شافی، عزیزان حنفی، عزیزان مالکی، عزیزان حنبلی، عزیزان اسماعیلی، عزیزان زیدی، برای شما عرض کنم عزیزان عبازی، ما حداقل این 8 فرقه ای که برای شما عرض کنم مجمع فقهی جده اعلام کرد که این 8 فرقه مذهبی اسلامی هستند. امامیه بود، زیدی، اشعری، زیدی، اسماعیلی، از شیعه، 4 مذهب اهل سنت، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و عبازی. با اینکه خب عبازی ها همون به قول یادگار دوران خوارج هستند در عمان و مسقط اینها. البته ما که میگیم خوارج، من قبلا عرض کردم کتاب های اینها رو من به دقت خواندم، حتی کتابی دارن به نام المصنف 43 جلده. برای شما مال همین آقایان عبازیه که تقریبا جزء همون نسل خوارج عصر امیرالمؤمنین هستن. من از اول تا آخرین کتاب کوچکترین اهانتی به شیعه، کوچکترین جسارتی به امیرالمؤمنین، به اهل بیت ندیدم. یعنی کتاب وهابی هر صفحه‌ای باز می‌کنی می‌بینی عناد با اهل بیت در تک تک صفحات و سطر و کلماتشون نموداره. ولی اینها من از نزدیکم با اینها در مکه یکی دو تا جلسه ای هم داشتم و خیلی آدم های سلیم و نفسی هستن. شاید اگر ما بخوایم در میان عزیزان اهل سنت تشبیه کنیم، همون محبتی که بین شیعه و عزیزان شافعی هست، اینها نسبت به شیعه این چنین هستن، با اینکه اینها بازیگر شدم از خوارج هستن. این 8 مذهب رو به عنوان مذهب رسمی اعلام کردن. حالا وهابیت اینا دیگه عددی نبودن که اینا رو جز مذاهب بیارن اصلا. و از همه عزیزان من تقاضا دارم، این اعلام خطری است از نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم که امت من بعد از من تفترق امتی علی 73 فرقه، و 73 فرقه اینها متفرق میشن، یک فرقه اهل نجاته. الان شما برید نگاه بکنید، اصلا شیعه رو شما بگذارید کنار، ببینید نظر آقایان اشاعره نسبت به معتزله چیه، معتزله نسبت به اشاعره چیه، ماتریدیه چیه، وهابی ها، هر کدام میگن اون فرقه ناجیه ما هستیم، غیر از ما برای شما عرض کنم کلهم ملاغولی، همه وارد جهنم میشن. به قول حنبلی ها، من لم یکن حنبلیان فلیس بمسلم. از اون طرف فقیه شافعی میگه آقا من قدرت داشته باشم نمیدونم بر دیگر مذاهب جزیه میبندم. اون یکی میگه نمیدونم قدرت داشته باشم بر شافعی ها جزیه میبندم. این کشت و کشتاره که بین اهل سنت اتفاق افتاده. حالا ما نمیخوام الان خاطر عزیزان اهل سنت رو مکدر کنم، شما تاریخ رو نگاه کنید ببینید در همین نیشابور، در اصفهان، در بغداد کشت و کشتاری که میان خود عزیزان اهل سنت بوده، چه کشتاری، چه خانه ویران کردن ها و خانه ها را آتش زدن ها و بازار و مغازه های یکدیگر را آتش زدن ها و اینها واقعا مایه تأسف و تأثر هست. و لذا ما بر این عقیده هستیم، همونطوری که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اینی تارکن فیکم فقلین کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی. من در میان شما قرآن و اهل بیت رو میگذارم، اگر به این دو تمسک کنید هرگز گمراه نمیشوید. بهترین راه اتصال تمام فرق اسلامی و بهترین مائده ای که همه فرق اسلامی دور آن جمع شوند قرآن و اهل بیت اسمت و طهارته. ولذا از همه عزیزان ما تقاضا می کنیم که در این زمینه ان شاء الله دقت بیشتری داشته باشند. البته در اینجا بحث خیلی زیاد هست که بحث افتراق امت مطرح، اهمیت امامت مطرح، برای شما من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه مطرح، خلفای اثناعشر مطرح، ضرورت امامت نزد فریقین، که دیگه فرصتی نیست که ما نسبت به این مباحث امشب بپردازیم. بله من در خدمت جناب
آقای هفته‌های آینده خیلی متشکرم. ان شاء الله هفته‌های آینده ما بخش‌های مختلف این مباحث رو مجدد مرور خواهیم کرد، ان شاء الله از محضر حضرت عالی استفاده کامل رو خواهیم داشت. خب دوستان خوبم، ممنون هستم از توجه و همراهی شما. برنامه زنده امامت و ولایت از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه. من یک بار دیگه سوال‌هایی که مربوط به عزیزان شیعه و عزیزان اهل سنت هست خدمتتون عرض می‌کنم، برای اینکه ان شاء الله ذهنتون آماده باشه. بعد از لحظاتی در خدمتون خواهیم بود. میتونید روی خط ارتباطی ما بیاید، تلفن ها هم دوستانم زحمت میکشن زیرنویس میکنن. عزیزان شیعه، عزیزان اهل سنت ما 3 دقیقه فرصت دارن برای هر سوال، حالا انتخابش با خودشون هست. 4 سوال برای عزیزان شیعه و 3 سوال برای عزیزان اهل سنت در نظر گرفتیم. 3 دقیقه فرصت دارن، ابتدا لطف کنن، مرحمت بکنن، سوال ما رو پاسخ بدن، بعد از اون هم 3 دقیقه فرصت دارن که سوال مطرح بکنن. حضرت استاد انشالله پاسخگو خواهند بود. من یک بار خیلی سریع سوالها رو عرض میکنم. سوالی از شیعیانمون این هست: چرا ما باید از مذهب خود تحقیق کنیم؟ و یا حالا شکل دیگه سوال: علل تحقیق از مذهب از منظر قرآن و سنت چیست؟ سوال 2: دلیل شیعه بر امامت الهی و خلافت بلافصل حضرت علی علیه السلام از قرآن چیست؟ دلیل شیعه بر امامت الهی و خلافت بلافصل حضرت علی علیه السلام از سنت چیست؟ و سوال 4: دلیل شما شیعیان بر امامت ائمه علیهم السلام چیست؟ این 4 سوالی است که عزیزان شیعه ما میتونن انتخاب بکنن به یکی از 3 سوال ما جواب بدن. اما سوالی که عزیزان اهل سنت ما لطف فرمایید و پاسخگو باشن این هست: 1. چرا ما باید از مذهب خود تحقیق کنیم؟ و یا علل تحقیق از مذهب از منظر قرآن و سنت چیست؟ سوال 2: شیعه از کتاب و سنت دلیلی واضح بر امامت الهی و خلافت بلافصل علی علیه السلام ذکر کرده اند، تحلیل شما اهل سنت عزیز نسبت به ادله شیعه چیست؟ سوال 3 ما: دلیل اهل سنت بر خلافت جناب ابوبکر و عمر از قرآن و سنت و یا عقل چیست؟ اینها هم سوالات ماست که شما عزیزان میتونید تماس بگیرید. بعد از فاصله کوتاه بعد میگردیم، ما رو تنها نگذارید.
من گدای توام، بینوای توام، اگر قبولم کنی خاک پای توام، یا علی یا علی، 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 علی 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 علی. بود خاک در آب روی من، بود خاک در آب روی من، غلام یا بازده سرزنده اوی من، بود خاک در آب روی من، غلام یا مزده فرزند اوی من، دلم از خود سالی با علی بود، دلم از خود سالی با علی بود، سخن نگفت ذکرم یا علی بود. من گدای تو هم، بینوای تو هم، من گدای تو هم، بینوای تو هم، اگر قبولم کنی خاک پای تو هم، یا علی یا علی، 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 علی 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 علی. اگر خارم کنار گل نشستم، اگر خارم کنار گل نشستم، مگر آلوده آن دل
اگر خارم کنار گل نشستم، اگر آلودم دل بر تو بستم، ارادت من به زهرای بتولم، ارادت من به زهرای بتولم، زلط با من همت بن ما قبولم، من گدای تو هم بی نوای تو هم، من گدای تو هم بی نوای تو هم، اگر قبولم کنی خاک پای تو هم، یا علی یا علی، 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 علی 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 علی.
ذکر من، تسبیح من، ورد زبان من، علی است، جان من، جانان من، روح و روان من علی است. انشالله که دست مرتضی علی رو سر همتون باشه و عشق و محبت و ارادتش تو دلاتون همیشه. و خیلی ممنون هستم از توجه و عنایت و مرحمت شما بینندگان عزیز و ارجمند با برنامه زنده امامت و ولایت، اون هم از شبکه جهانی ولایت. ممنون هستم اینکه این شبکه رو برای دیدن انتخاب کردید. خب من خواهشم این است که هم عزیزان اهل سنت ما، هم عزیزان شیعه ما که روی خط ارتباطی ما میان، لطف بفرمایند رعایت وقت رو داشته باشند، به دلیل اینکه ما واقعا این رو عرض میکنم، مخاطبین زیادی هستن پشت خط میان، گاهی گلمند میشن، آقا خیلی وقت منتظر بودیم نشد. اگر عزیزان عنایت بکنن، هم دوستان شیعه هم دوستان اهل سنت، رعایت وقت رو بکنن، فرصت زیادی هست که بقیه هم بیان روی خط حرفاشون رو بزنن، پاسخ سوالشون رو بدن. اولین بیننده ما از عزیزان اهل سنت ما هستن، آقای کریمی هستن از گرگان. آقای کریمی بهتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت
شما. البته
من کریمی هستم از
قرده، جناب اسماعیلی. آقا اشتباه به ما گفتن. فرقی نمیکنه، مهم اینه که ایرانی هستید و ما دوستتون داریم.
خدمت شما.
آقای کریمی خوبید ان شاء الله؟
ممنون، متشکرم. بنده هر سلام و خسته نباشید، در خدمت شما اسماعیل
مجری
محترم و جناب آقای
فضلی. سلامت باشید. آقای کریمی عزیز بفهمید که کدام از سه سوال رو میخواهید پاسخ بفرمایید.
خدمت شما هست و دعای اسماعیلی، اگه خلافت ابوبکر و عمر و از قرآن و سنت باشه.
خب پس شما سوال سه رو میخواید زحمت بکشید جواب بدید. دلیل اهل سنت عزیز بر خلافت جناب ابوبکر و عمر از قرآن و سنت و یا عقل چیست؟ بسم الله بفرمایید.
خدمت شما هست کنم جناب اسماعیلی، این که حضرت ابوبکر رضی الله عنه و حضرت عمر این بوده که تو قرآن به وشاور و فلعم و شورا بین هم، این دو تاهایه که در امور سرها با همدیگه مشورت کنید، صحبت این که اینا هم با هم مشورت کردن و این بزرگوارا رو انتخاب کردن، این بوده. و از سنت هم اینه که ما به حضرت محمد خاتم النبی در از این که وحی
قرد جناب آقای کریمی عزیز، ما همون ابتدای امر که حضرت عالی فرمودید بر اینکه امرهم شورا بینهم، این اولا آیا امامت امر الناس یا امر الله؟
جناب و حضرت استاد، ما به اینکه خدمت شما عرض کنم آقای رفیقی، ما به اینکه امامت معتقد نیستیم، چون ما به خلافت معتقدیم و این که بعد این که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم از دنیا رفتن، این امر به دست شاگردان ایشون افتاد. این نیست که بگیم مثلا
حتما باید جبرئیل باشه. جبرئیل اگه ما به این اعتقاد داشته باشیم که خلافت الهی باشه، پس خاتم النبیین نباید چیز اعتقاد داشته باشیم، چون به این صورت حتما باید با وحی در ارتباط باشه.
ببین عزیز دل من، شما اینه الان تلویزیونتون رو میبینید شما؟
بله.
ببینید شما، ما قائل به امامت ابوبکر نیستیم. در فتاوای هندیه تعدادی از بزرگان و علمای بزرگ اهل سنت، یعنی یک نفر نیست، به صورت لجنه این کتاب رو نوشتن، میگه من انکر امامت ابوبکر صدیق فهو کافر. آقای ابن حجر هیثمی از علمای شافعی است، قطعا حضرت عالم شافعی مذهب باید باشید. بگه وفی من انکر امامت ابی بکر ان صحیح انه یکفر. قول صحیح این است که منکر امامت ابی بکر کافره. امام صبکی اینم باز شافعیه، ایشون هم به صراحت میگه وفی من انکر امامت ابی بکر و عمر، چون عمر را اضافه میکنه، ان صحیح انه یکفر، صحیح این است که کافر هست. و همچنین آقای ابن حجر عسقلانی و آقای ذهبی میگه من قال ان ابوبکر و عمر لیسا به امامه هدن یکتن. خیلی بالاتر رفتن اینها، میگن هر کس معتقد باشه ابوبکر و عمر امام هدایت نیستن، اینا باید کشته بشن. و با این فرمایش حضرت عالی که میفرماد ما قائل به امامت آقای ابوبکر نیستیم، این فرمایش بزرگواران رو چطوری میخوای تحلیل بفرمایید؟
بنده عرض نکردم قائل به من عرض کردم قائل به امامت الهی. ایشونا این بزرگواران هم هیچ کدومشون ادعا نکردن که اینا از طرف الله بودن، الهی خلافت دنیا امامت.
خب این امامت رو از کجا گرفتن؟ امامت رو
امامت چیو؟
نه ایشون میگه من انکر امامت ابوبکر، مراد از این امامت چه امامتیه؟
امام یعنی پیشوا، رهبر. خب این نیست، امامت به این معنا نیست که ایشون اعتقاد داشته باشه به این که مثلا از طریق خدا بوده یا خلافت الهی داشتن یا امامت الهی داشتن.
اگر خود قرآن صحبت... کلمه امامت رو جناب آقای کریمی بزرگوار در آیه 24 بقره میگه اینی جائل و کل ناس اماما، جعل امامت به دست اللهه. این امامت ابوبکر هم امامت پیشنمازی که نیست، همون امامتی که حضرت ابراهیم دارد. جان دلم،
الو
جانم
استاد گرامی، در مورد حضرت ابراهیم بوده، پیغمبر خدا بوده، با وحی ارتباط داشته، ولی اینایی که خاتم النبیین بعد اینکه حضرت محمد از دنیا رفتن شما هم که اعتقاد دارید وحی قطع شده دیگه، غیر اینه؟ یا یعنی اینکه اعتقاد شما اینه که وحی با حضرت علی و ائمه شما در ارتباط بوده؟
بحث این که در غیب در ارتباط بودن نبودن ما کار نداریم عزیز من. شما فرمودید ما معتقد به امامت ابوبکر نیستیم، دوباره اصلاح فرمودید، گفتیم آقا امامت الهی دیگه، امامت الهی و غیر الهی ما نداریم. وقتی آقای ابوبکر میگه من خلیفه پیغمبرم، خلیفه و جانشین پیغمبرم، ولی امر از طرف پیغمبرم، آیا ولی امر خلیفه پیغمبر رو باید پیغمبر معین کنه یا مردم معین کنه؟ اگر مردم معین کردن خلیفه مردم، دیگه خلیفه پیغمبر که نیست.
استاد گرامی اجازه میدی من بنده صحبت کنم؟
بفرمایید عزیزم.
استاد گرامی این که خلیفه پیغمبر حتما باید خود پیغمبر چیز کنه، این صحبت این نیست که حتما باید پیغمبر خودش چیز کنه. میگه جانشین پیغمبره هم به این صورتی که پیغمبر از دنیا رفته و ایشون جانشین اون امر و دستوراتی که بوده که پیغمبر میداده، این جانشینیت این نیست که حتما باید خود پیغمبر اینو انتخاب کرده باشه. بس اینا نیست اولا.
آقای کریمی جان،
استاد گرامی من یه دو دقیقه اجازه بدید من صحبت کنم. استاد گرامی ببینید، اولا این که من عرایضم اینطوری بگم خدمتتون در مورد این که ما این حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به این صورت اعتقاد داریم که خاتم النبیین، حتما باید وحی قطع بشه و دیگر ارتباطی با وحی نداشته باشن. هر یک از هر ایشون بیاد اگه به این اعتقاد داشته باشه، این از نظر اهل سنت من میگم،
بله.
ما به همچین چیزی معتقد نیستیم، چون طبعا باید حتما اگه خلافت الهی باشه از یک طریقی به الله جل جلاله به چیز برسونه دیگه، به بندگانش برسونه، خودش مستقیما نمیگه، باید از طریق صحیح بگه. این فهی فرد میشه، خاتم النبیین وسیل فهی فرد بشه، چطور امکان داره خلافت الهی باشه؟
ببین برادر بزرگوارم، شما میگید چطور باشه؟ اولا برای این که ما ادله متعدد داریم. پیغمبر اکرم میگه یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، تو خلیفه من هستی. این عبارت را هم آقای البانی در کتاب السنه صفحه 557 میگه روایت معتبره. آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 133 میگه روایت صحیحه. آقای ذهبی میگه روایت صحیحه. یا امیر پیغمبر اکرم میگه خدای عالم در رابطه با تو یا علی 3 وحی به من کرد، یکی از اینها انت امام المتقین، امام متقین هستی تو. این هم باز حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 138 میگه روایت صحیحه. یا جناب خوارزمی در مناقبشون میگه پیغمبر فرمود یا علی انت امام کل مؤمنین و مؤمنه، مناقب صفحه 61. و همچنین حاکم نیشابوری، ذهبی و دیگران دارند که پیغمبر فرمود یا علی انت ولی کل مؤمنین بعدی. خب شما میگید پیغمبر خلیفه معین نکرده، خب این روایات رو چی میخواد شما بگید؟ شما از اون طرف میاد استدلال میکنید با آیه شریفه و امرهم شورا بینهم، و حال آنکه خود آقای ابوبکر به امرهم شورا بینهم استدلال نکرده، و اضافه امرهم شورا بینهم، شورا بینهم یعنی بین امت اسلامی. آیا در خلافت جناب آقای ابوبکر آیا شورای امت اسلامی بود یا نه شورای 10-12 نفر از انصار بودند و از مهاجرین هم این 3 نفر، آقای ابوبکر و عمر و ابو عبیده حزا و خود حضرت امیر و بنی هاشم، نزدیک 60-70 نفر از بزرگان صحابه، اینها به تعبیر آقای بخاری در جلد 5 صفحه 82 حدیث 42-40 میگی اینها تا 6 بیعت نکردن. و خود آقای ابن حزم اندلوسی از علمای بزرگ اهل سنت در محلا جلد 9 برای شما عرض کنم صفحه 345 میگه ولعنت الله علی کل اجماع خرج عنه علی و من حضر به حضرتی من الصحابه. خب شما بینید برادر بزرگوارم، وقتی انسان یک حرفی رو میزنه باید روش وایسته. آقا امرهم شورا بینهم ثابت کنید، بینید آیا واقعا خلافت جناب آقای ابوبکر، بحث علمی ما داریم، قصد اهانت جسارتم نداریم عزیز من، و اضافه این رو اولا برای ما بزرگواری کنید، ثابت کنید که واقعا ما برای شما عرض کنم نصی بر خلافت جناب آقای ابوبکر داریم یا نداریم. اینی که شما میفرمایید این نص، این خلاف نظر بزرگان شماست. اگر مانیتور رو ببینید بزرگواری کنید، ببینید تفتازانی از به قول میگن جزء سرداران دنیای کلام اهل سنته، میگه و نص منتفن فی حق ابی بکر، نصی ما در رابطه با خلافت ابی بکر نداریم، ما کونه اماما بالاجماع، اجماع داریم که این امامه. عبدالقاهر بغدادی باز از متکلمین نامی اهل سنت میگه لیس من النبی نص على امامت واحد بعینه. ابو حامد غزالی میگه آقا نصی از پیغمبر بر امامت ما نداریم، فلم یکن ابوبکر اماما الا بالاختیار والبیعه. ببینید اینها منکر نص هستن برادر بزرگوار. فرزن این یک نکته، حضرت عالی من 10 صحبت کنه در خدمتتون هستم، که شما میفرمایید و امرهم شورا بینهم، اشکال اول ما امامت امر الهی است، امر مردمی نیست. و امرهم شورا بینهم، تمام بزرگان شما نوشتن و امرهم شورا بینهم اونجاییست که ما نصی از طرف خدا نداشته باشیم. و حال آن که ما ثابت کردیم در رابطه با خلافت امیرالمؤمنین نصی وجود دارد. این یک. اگر شورا هست، امیرالمؤمنین بنی هاشم تعداد زیادی از صحابه که برای شمرد کنم بیعت نکردند، آیا این اجماع صورت گرفت، این شورا صورت گرفت یا شورایی در کار نبود؟ سوال سوم ما، اگر چنانچه و امرهم شورا بینهم هست در رابطه با جناب آقای عمر ابن الخطاب، با این که صحابه، مهاجرین، انصار، امیرالمؤمنین، طلحه همه آمدن اعتراض کردند، گفتن آقای ابوبکر جواب خدا را چه خواهی داد؟ این که برای شما عرض کنم آقای عمر را با این که آدم تند و بد اخلاق هست بر ما دارید مسلط می کنید. این هم باز ببینید تا جواب حضرت عالی رو بشنویم. ببینید عزیز دل من، این عبارتیست که مصنف ابن ابی شیبه دارد. این ابوبکر حین حضره الموت ارسل الى عمر یستخلفه. وقتی که آقای ابوبکر میخواست از دنیا بره، مشورتی در کار نبود، فرستاد سراغ عمر که او را خلیفه کنه. فقال الناس، توده مردم گفتن، ببین عزیز من، توده مردم گفتن، تستخلف علینا فزن غلیظا، تو داره یک آدم تند و بد اخلاق را بر ما خلیفه میکنی، اگر چنانچه خلیفه بشود بد اخلاق ترم میشود. فما تقول لربک اذا لقیته، فردا جواب خدا را چه خواهی داد؟ این هم سندن کاملا صحیح، این هم رواتش. عزیز من، علی علیه السلام و طلحه اعتراض کردند، بر مبنای الامام و سیاست مهاجرین و انصار اعتراض کردند. ابن تیمیه ای که تمام تلاشش رو کرده، کوچکترین روایتی که خلاصه بوی کم مهری به خلفا باشه اینها را توجیه کنه و یا منکر باشه، ایشون هم میگه وقت تکلمو مع صدیق فی ولایت عمر و قالو ما تقول لربک، جواب خدا را چه خواهی داد؟ وقت ولیت علینا فزن غلیظا، ما الان در خدمت آقای کریمی بزرگوار از قربه هستیم نسبت به این سه تا سوال ما، بزرگواری کنن، آقایی کنن، جواب بدن.
چشم استاد. ممنون. خدمت شما هستم استاد گرامی.
جان دلم.
شما بحث بردید جای دیگه. بحث اینه که آیا اگر خلافت الهی باشد باید وحی باشه یا نه؟ اگه الهیه حتما باید وحی باشه. اگه وحی نباشه که نمیشه الهی. همینی که شما میگید حضرت ابوبکر حضرت عمر رو انتخاب کرد، خودش دلالت بر اینه که خلافت الهی نیست. صحبت اینه که خلافت، شما میگید حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودن که یا علی انت خلیفت کل من کل بعد مؤمنی، گفتی بعد مؤمنان شما خلیفه من هستی. خود اینو پیغمبر گفته. این نسبی بر این نیست که وحی بر حضرت علی نازل شده باشه که این خلافت الهی باشد. صحبت ما اینه که آیا وحی اگه خلافت الهی هست باید وحی باشه یا نباشه؟ اگه الهی هست حتما باید باشه.
آیه کریمی عزیز، این آیه رو که شما قبول دارید، قول ان هو الا وحیون یوها، آنچه که
و ما
ینتقان الهوا ان هو الا وحیون یوها، آنچه که پیغمبر میگه از وحیه، یعنی حرف خودش نیست. و این هم که پیغمبر وقتی امیرالمؤمنین رو به جانشینی معین میکنه و تعیین میکنه، این هم پس معلوم میشه که برگرفته از وحی دیگه.
محمد نازل شده دیگه به حضرت علی
نازل شده. نه، در انتخاب جانشین چی؟ حالا این رو بپذیرید تا بعد بریم سراغ اون.
حضرت آقای اسماعیلی یه دقیقه
اجازه بدید شما ببینید. ببین آقای کریمی جان، آقای کریمی جان ببینید، فقط آقای کریمی بزرگوار، آقای کریمی بزرگوار ببین اجازه بدید که شما بزرگواری کنید، کار رو مغلطه نکنید. ما نمیگیم به علی وحی نازل شده تو خلیفه هستی، به پیغمبر وحی شده یا پیغمبر علی را به عنوان خلیفه معین کن.
بله.
دیگه وقتی پیغمبر وحی شد و سخن پیغمبرم سخن وحی دیگه تمام شد، ما دیگه لازم نیست برای علی ابن ابی طالب به خود علی وحی بشه، به خود امام حسن امام حسین وحی بشه، که شما دنبال این هستی که به علی باید وحی بشه تو خلیفه ای، یا نه دنبال این هستی به پیغمبر باید وحی بشه.
ببین آقای کریمی، ما حرفمون این هست، من این رو بگم بعد انشالله صحبتهای شما، ما میگیم که انتخاب امیرالمومنین از سوی پیغمبر یک انتخاب الهی است بر اساس آن چیزی که گفتیم اثبات کردیم، اما انتخاب جناب ابوبکر عمر و عثمان این از طریق الهی نیست، و همونطوری که خودتونم بیان کردید و قبول کردید انتخاب مردم هست، یا تعدادی بخشی کوتاهی بخشی از مردم هست. این رو پس شما میپذیرید که انتخاب امیرالمؤمنین از طرف پیغمبر بوده یا خیر؟
یه دقیقه به من اجازه بدید.
بفرمایید.
آقای اسماعیلی، اگه انتخاب حضرت علی الهیه، چطور 25 سال از این انتخاب الهی خودش دفاع نیومد بگه ای مردم من پیغمبر به من گفته که من انتخاب شدم الهیه؟ چرا حضرت علی دفاع نکنه از چیزی که الله دستور داد؟
ما اینو زیاد بحث کردیم آقای کریمی عزیز. اولا که نیازی است امیرالمومنین بگه، پیغمبر در بین 100,000 نفر گفت دیگه.
چطور گفت؟
آقای کریمی جان، آقای کریمی بزرگوار، پیغمبر اکرم در میان 120,000 نفر گفته. برای شما عرض کنم، انت خلیفتی فی کل مؤمنین گفته، حتی آخرین لحظه گفته آقا کاغذ قلم بیاورید من نام علی خلفا را بنویسن، گفتن این رسول الله یکجور. برای پیغمبر چه احترامی گذاشتن برای سخن پیغمبر، پا برای سخن علی چه احترام بگذارن؟
بله. آقای کریم قد شد.
بله. و اضافه بر این، ما به ادله متعدد ثابت کردیم در ایام فاطمیه. عزیز من، صدیقه طاهره آمد استدلال کرد، امیرالمؤمنین استدلال کرد به حدیث قدیر، حتی در شورای 6 نفره تمام فضائلش رو امیرالمؤمنین بیان کرد. خب به همین حدیث قدیر امیرالمؤمنین چند جا اومده استدلال کرده.
به علت سکوت امیرالمؤمنین هم کامل ما مستند بیان کردیم بارها.
اینها بحث هایی بود که برادر بزرگوارم مفصل این مباحث مطرح شد. عزیز من، امیرالمؤمنین سلام الله علیه کاملا این قضایا را برای شما عرض کنم مطرح کرده. شما اگر همین نهج البلاغه علی ابن ابی طالب رو برای شما عرض کنم نگاه بکنید، کاملا واضح و روشن در جای جای نهج البلاغه امیرالمؤمنین آمده از خلافت خودش دفاع کرده. خطبه 74 نهج البلاغه میگه لقد علمتم انی احق الناس بها غیری، همتون میدانید، علم دارید، تنها کسی که شایسته خلافت منم. در خطبه دوم امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید لا یغاصب آل محمد من هذه الامه احد لهم خصائص حق الولایه و فیهم الوصیه والوراثه. حق ولایت مال آل محمده، وصایت و وراثت در آل محمده. بعد از آن که عثمان از دنیا میره، امیرالمؤمنین میاد خلافت رو به دست میگیره، میگه الان رجع الحق الی اهله، الان حق به حق دار رسید و نقل الى منتقله، حق به جایگاه اصلیش برگشت. این در رابطه با همین نهج البلاغه. خطبه دو در کتابهای خود شما در همین صحیح بخاری برادر بزرگوار جلد 5 صفحه 82 حدیث 42-40 امیرالمؤمنین بعد از 6 بیعت نکرده که میخوادم بیعت کنه به ابوبکر، میگه انک استبددت علینا بالامر، در حد ما تو استبداد کردی. علی دفاع نکرده از خودش؟ برادر بزرگوارم، من نمیدونم چیه. همون روز اول جناب آقای ابوبکر میفرسته سراغ علی که بیا بیعت کن. قنفوز میاد منزل علی، میگه یدعوکم خلیفه رسول الله، خلیفه پیغمبر میگه میا بیعت کن. امیرالمؤمنین اولین جملش لسری اون ما کذبتم علی رسول الله، چه زود به پیغمبر افترا بستید شما. این دیگه شما عزیز دل من، برو الامام و سیاسه ابن قتیبه با تحقیق علامه زینی صفحه 19 با تحقیق شیری صفحه 30، چون دو تا چاپ هست. ما وقتی میگیم، ما وقتی میرم توی یک چاپ این نگاه نمیکنم، بله فلانی گفته هر آدرس پیدا نکرده، ما 100,000 تومان جایزه میدیم. آوردن علی بیعت کنه، گفتن بای ابوبکر، فرمود انا احق به هذا الامر منكم، من شایسته هستم، لا ابایعکم، من با شما بیعت نمی کنم، و انتم اولا بالبیعت لی، شماها باید با من بیعت کنید. اینم باز الامامه و سیاسه با تحقیق ذهنی صفحه 18. آیا امیر المومنین سلامون لاله به چه زبانی بیاد برای شما عرض کنم از حق مسلم خودش برای شما عرض کنم دفاع کنه؟ از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، یا در همین صحیح مسلم برادر بزرگوار جلد پنجم صفحه 152 حدیث 44-68، خب نظر امیر المومنین نسبت به ابوبکر و عمر از زبان خود خلیفه دوم هست. فرعیتماه آتمن قادمن قادرن قادمن آتمن قادرن خائنا. خب این خیلی واضح و روشنه برادر عزیزم، این خیلی واضح و روشنه. آقا چرا امیر المومنین از حق مسلمش دفاع نکرد؟ چه کار کنه؟ بیاد شمشیر بگیره شروع کنه جنگیدن با اونها در همون روزهای اول رحلت نبی مکرم مدینه؟ جمعیت تمام مسلمان ها جمع شدن از اطراف اکناف از شهرها برای مراسم دفن پیغمبر. علی بن ابی طالب میخواد دست به شمشیر بزنه، بیاد 100 نفر 200 نفر 1000 نفر از علی دفاع، 30,000 نفر از علی، 100,000 نفر از جناب خلیفه، یک جنگ شروع بشه، همدیگر را بکشن، همین 4 تا مسلمان هایی که بودن نابود بشه بره، اسلام نابود بشه بره. خب همینی میخواستن دشمن دیگه. امیر المومنین به صراحت میگه اگر چنانچه ترس این نبود که برای شما عرض کنم تفرقه ایجاد میشه، من تغییر میدادم حکومت رو، و قضیه این شکلی نیست که شماها دارید برای شما عرض کنم نظر میدید. این عبارت است که جناب ابن عبدالبر در الاستیعاب داره که ترس از تفرقه و ترس از نابودی دین نبود، من قطعا با برخوردم با هیئت حاکمه غیر از این بوده. بله
درست. خیلی متشکرم آقای کریمی، از شما ممنون و سپاسگزار هستم. بیننده بعدی ما از عزیزان شیعه هستن، آقای فیروزکویی از تهران. آقا سلام علیکم، شب شما بخیر.
الو سلام آقای اسماعیلی.
خیلی متشکرم،
شبتون بخیر.
ممنون، سلامت
باشید. آقای دکتر حسینی قزوینی هم سلام عرض میکنم.
سلام و رحمت الله.
میلاد با سعادت مادرمون حضرت فاطمه زهرا رو پیشاپیش به تمام مسلمانین به خصوص شیعیان حضرت علی علیه السلام تبریک میگم.
ممنونم. آقای فیروزکویی کدام سوال رو میخواید پاسخ بدید؟
امامت حضرت علی رو میخواستم.
بله
بدم اگر اجازه بدید.
بفهمید ان شاء الله تایم
دوایت. استاد همه چیو گفتن دیگه، ما کوچیکا دیگه نمیتونیم چیزی بگیم دیگه، با بزرگی خودتون ببرید.
بزرگواری بفهمید.
من خواستم امامت حضرت علی رو با 10 تا دلیل ثابت بکنم. یکی که پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در قدیر خم و مکانهای دیگر بهترین و والاترین جا و نیکوترین فرد امت خود رو به خلافت منصوب کرد. نتیجه میگیریم امامت باید منصوب باشه، یعنی از طرف خود رسول الله باید نصب شده باشه، که حضرت علی رو در همه جا جانشین ولی وصی خودشون قرار دادن. بعد حضرت علی با امامی که ما بخوایم چیز ازش پیروی بکنیم باید محتاج به دیگران نباشه، یعنی خودشون باید عاقل و بالغ باشن، یعنی مثل بقیه نباشن که در هر مسئله‌ای که گیر میکنن به سراغ یکی دیگه برن و ایشون راهنماییشون بکنه. همینطور برای امامای دیگه همون بودن که حضرت امام رضا علیه السلام در اون مناظرهشون با میگن خوبه، میگن که مثلا علمای اون دوره خودشون دیگه به صحت رسوندن که خلافت نزد خاندان حضرت محمد هستش. و همین دلیل ها کافیه به نظر من. حالا دیگه حضرت استاد همه چیو فرمودن دیگه.
خیلی متشکرم از شما آقای فیروزکویی عزیز، هم تایم رو رعایت کردید، لطف کردید. اگه نکته‌ای هست در خدمتتون هستیم.
نه من فقط می‌خواستم از اینجا به تمام شیعیان ولادت حضرت فاطمه زهرا رو می‌خواستم تبریک بگم.
سلامت باشید، ما هم پیشاپیش به شما تبریک میگیم و به همه زنان و مادران سرزمینمون. خدا نگهدارتون باشه ان شاءالله. التماس دعای خیر. بیننده بعدی ما آقا قادر هستن از مشهد، اگر بله اشتباه نکنم مشهد مقدس، و از عزیزان اهل سنت ما هستن. سلام به شما.
علیکم السلام خدمت آقای اسماعیلی و حاجی آقا قدیمی.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای آقا قادر بفرمایید که کدام سوال رو میخواهید پاسخ بفرمایید؟
آقای اسماعیلی عزیز، من یکی از سوال بکنم، سوال آخر رو جواب میدم، ولی بعد یه سوال بشم و یک انتقاد.
اشکالی نداره، سوال سه رو یعنی میخواهید جواب بدید؟
بله بله.
خب بفرمایید، در خدمتیم.
بله، من خدمت شما و حاج آقا و بینندگان عزیز کنم، اصلا اگر خلافت خلفای راشدین برای ما دلیل هم نداشت، باز ما آنها رو صحابه و خلفای راشد میدونستیم، چرا که ما اینا رو الهی نمیدونیم و دستور مستقیم خدا نمیدونیم. و بعد از پیامبر هر طور صحابه صلاح تونستن بیعت کردن، مثلا حضرت ابوبکر نمیشد امکان داشت حضرت عمر بشه، حضرت عمر نمیشد امکان داشت سعد بن عباده رضی الله عنه بشه. و ما اصلا این که دلیلی بخواد یا چیزی بخواد رو لزوم نمیدونم، شما باید دلیل برای ما بیارید که امامت رو الهی میدانید و منکرش رو هم.
یعنی پیغمبر مردم رو بلا تکلیف رها کرد؟
نه، بلا تکلیف رها نکرد.
ها،
به همه نصیحتش رو کرده بود پیغمبر، صحابه به اون جایگاهی که باید میرسیدن به شعور و عقل شعورشون میرسید که بعد از پیغمبر یه جوری حکومت رو در دست خودشون بگیرن. و من دارم میگم اصلا مهم نیست فردا، شما فقط اصرار دارید که باید حضرت علی میشد چون مثلا قدیر چیه اینا دلیلاتونه.
ما نمیگیم باید، پیغمبر
یکی دیگه میشد،
پیغمبر مشخص کردن. آقا قادر، ما میگیم پیغمبری که کوچکترین جزئیات رو بیان فرموده برای مردم، که خیلی عذر میخوام وقتی که میخواید برید در دستشویی مثلا چیزی رو بر روی سر بگذارید، خیلی چیز ریز رو بله بهش اشاره کردن، چطور ممکن هست که امت اسلامی رو رها کنن و جانشین معرفی نکنن؟
خب بله، حرف شما هم تا حدودی درسته.
خب
ما هم اعتقادمون این که میگم نداریم، یعنی داریم که
نه، ما اصراری نداریم بگیم که حتما علی، ما میگیم ما ثابت میکنیم، شما هم ثابت بکنید.
خب اگر حضرت علی رو در قدیر انتخاب کرده بود، چرا حضرت ابوبکر رو برای نماز فرستاد؟
برای چی؟
نماز جماعت.
یعنی نماز جماعت رفتن دلیل بر حقانیت آقای ابوبکره؟
نه حاج آقا،
دلیل بر خلافت جان؟
دلیل خلافت در زمانی که پیامبر خودشون نمیتونستن بیان خب فرق میکنه، تا زمانی که حضرت عبدالرحمن ابن عوف رو به پیش نمازی گذاشتن و پیامبر خودشون صحیح و سالم بودن.
خب
فرق میکنه با اینکه پیامبر در بستر بیماری بوده.
الان اجازه بدید آیه آقادر عزیز، ببینید ما میخوام هر حرفی میزنیم دوست داریم که عزیزان ما برای شما عرض کنم مستند حرف بزنن. همین قضیه جناب آقای نماز آقای ابوبکر رو بریم از صحیح بخاری ببینیم. ببین برادر بزرگوارم، این صحیح بخاری است عزیز دل من. ما که از خودمون نیاوردیم، میخواد از کتاب هم من نرم افزار الجامع الکبیر هم براتون بیارم. این روایت عایشه ام المؤمنین هست که پیغمبر مریض بود، فرمود مرو ابوبکر ان یصلی بالناس، دستور بدید ابوبکر برای مردم نماز بخونه. ایشون رفت نماز بخونه. این روایت طولانی که من نمیخوام اولش رو عرض کنم. بعد تا اینجایی که میگه پیغمبر اکرم احساس کرد که یه مقداری حالش خوبه، امام شافعی هم میگه یک بار بیشتر ابوبکر نماز نخونده، یک بار بوده. پیغمبر اکرم آمد وارد مسجد شد، در قسمت چپ آقای ابوبکر نشست، ابوبکر داشت یصلی قائما و کان رسول الله یصلی قاعدا، ابوبکر ایستاده نماز میخوان، پیغمبرم نشسته. یقتدی ابوبکر به صلات رسول الله و الناس مقتدون به صلات ابوبکر. آقای ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرده بود، مردم هم به ابوبکر اقتدا کرده بودند. من دوست دارم آقا قادر عزیز بزرگوار که خیلی آدم متین و واقعا مؤدب هستن، این رو برای ما نه، برای بینندگان عزیز اهل سنت ما معنا کنن که آقای ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرده، مردم هم به ابوبکر اقتدا کردن.
بله.
این چیه قضیهش؟
آقا
جان دلم،
شما حرف شما درست، اصلا سلام نه. من یه سوال کوچیک
نه آخه ببینید
یکی بریم جلو، پس گفتید حرف ما رو اشکالی نداره.
ببینید نماز، این نماز این بن سعی بخاری جلد اول صفحه 174 حدیث 713 کتاب الاذان باب الرد الیعتم و یتم الناس بال مأموم با صحیح بخاری جلد اول صفحه 251 حدیث 681 و همچنین روایت بعدی جالبه آیه قادری عزیز، اینم شما برید مطالعه بفرمایید، اصلا از ما نپذیرید در حد الخبر و یحتمل صدق والکذب، شاید ما دروغ میگیم، شما بزرگواری کنید این بخاری رو باز بفرمایید. در روایت بعدی میگه جناب ابوبکر برای شما عرض کنم برگشت عقب، پیغمبر نماز میخواند و ابوبکر یسمع الناس التکبیر، جناب آقای ابوبکر با تکبیر مردم رو مثلا سمع الله لمن حمده الله اکبر مکبر بوده. ببینید برادر بزرگوارم این عبارت، اینم باز از صحیح بخاری عزیز دل من، ما از کتاب نمیدونم کافی و تهذیب و من لا یحذر و اینها نمیاریم برادر عزیزم. اینی که شما میفرمایید که مثلا در آخرین لحظه رسول گرامی فرستاد، حالا حضرت علی در خود ابن تیمیه میگه آقا برای شما عرض کنم اینها هیچ دلیل بر این نیست که این نماز رفتن برای خلافت باشه، خود ابن حزم اندلسی از علمای بزرگ اهل سنت میگه اونهایی که آمدن گفتن امامت ابوبکر در نماز دلیل بر خلافته، ایشون اومده اینها رو رد کرده درست. و بزرگان دیگرم به همین شکل خب. حالا این سلم نا فرمایش خب. بعدی از
تعالی آقا قادر پذیرفتید که امامت جماعت، پس پذیرفتید امام جماعت امامت بر جماعت، حالا اگر پذیر به قول شما دلیل نمیشه
جان دلم
آج آقا میگم شما میفرمایید که ابن تیمیه خدای وهابیت ما اهل سنت جماعت هستیم، خواهش میکنم
ولی ابن حزم از اهل سنته چاد. من واقعا همین که شما وهابیت رو از اهل سنت جدا میدانید، من از دور هم لبهای شما را میبوسم هم پیشانی شما را میبوسم، یعنی واقعا اینطور اهل سنت برای ما طلا هستند که واقعا تشخیص میدن وهابیت یه مقوله است و اهل سنت مقوله دیگر هستند. من در خدمت شما هستم آقا قادر عزیز.
حاج آقا من جان دلم سوالم اینه، شما مثلا راحت دسترسی دارید به این کتابا؟ من خودم هم حاج آقا یک ماه قبل از عید در همین شهر شما بودم، شهر قم.
بله
بله و بله.
خب تشریف نیاورید ما خدمتتون برسیم آقا قادر عزیز.
حاج آقا نه با یکی از دوستان یه کاری داشت، یک نشونی هم بدم در حرم حضرت معصومه آب خنک داشت همینجوری دیوان میگیری خودش آب میاد.
بله حالا تشریف آورده بودید قم، حداقل حضرت عالی خب بینندگان عزیز ما هستید دیگه، آدرس شبکه ولایت هم داشتید، تشریف می آوردید اینجا، یه چایی هم پیش ما می خوردید، چه اشکالی داشت؟
نه حاج آقا حقیقتا من دنبال این نرم افزارا که شما دارید خیلی واقعا کار شما راحت کرده، ما برای یه صحیح مسلم صحیح بخاری پیش دو تا سه تا
عالم باید بریم. خیلی آقای آقا قادر عزیز شما آقایی کن، به خاطر همین جملت که گفتی فرق است بین اهل سنت و وهابیت، من با هزینه خودم نرم افزار مکتبه اهل بیت الجامع الکبیر و مکتبه شامله را همین فردا که جمعه هست روز شنبه پست می کنم برای شما، از این بهتر
ممنون
آقا، از این بهتر
بعد جلالتون در بیام
خواهش میکنم. نه آدم ما رو فقط دعا بفرمایید آیه
بعد آجا ها سوالم این بود خدا شاهده خدمتتون از کنم
جان دلم.
من اراده خاصی خدمت حضرت علی کرم الله وجهه او دارم و وقتی این فضایلش رو در جنگان رو میخونم اصلا به جرأت میگم مو بر بدنم سیخ میشه.
احسن
بله و اگر خدا شاهده من اصلا ببینم واقعا آجا ها این سوالی که همه جا مطرح میشه در قرآن و سنت صحیح، متاسفانه این سلفی های غیر مقلد یه افکاری را انداختن در همه جا که انگار مثلا به غیر از صحیح مسلم و صحیح بخاری ما هیچ کتابی نداریم، فقط همه چی باید تو این دو کتاب اومده باشه.
بله
بله من از این گفتم اگر توضیح بدید. نه دیگه گفتید، من خیلی از این تشکر میکنم.
سلام خواهش میکنم. این حرف رو دیگه پس پذیرفتید که کسی که امام جماعت شد دلیل بر خلافت و امامت نیست.
من یک جمله من به عنوان هدیه خدمت حضرت عالی میدم. البته این یه پاورپوینت نیست، آفیس دوستان مانیتور رو من نشان بدن. ببین برادر بزرگوارم، رسول اکرم در همون ابتدای بعثتشون می رفتن نبوت خودشون رو بر قبائل عرضه می کردن در مکه، اطراف مکه. رفت قبیله بنی عامر ابن سعسعه، گفت که من پیغمبرم. اینا گفتن این تبعناکه و صدقناکه فنصرک الله ثم اظهرک الله علی من خالفک. اگر ما اومدیم مسلمان شدیم، خدا تو را یاری کرد، تو بر پیروز شدی، ایکون لنا الامر من بعدیک. میشه خلاصه از این نمدم کلاه ما با برای ما درست بشه، ما هم خلیفه بعد از تو باشیم. فقال رسول الله الامر الالله، امر بعد از من، خلافت بعد از من به دست خداست. یزعه حیث یشا، ثقات ابن حبان جلد اول صفحه 89. ایزه خدا اموات شما را بیامرزه. حوزت ابن علی حنفی، از حنفی نه این حنفی ها، قبیله حنفی، شاعر قم بود، همش به همین شکل. در خود صحیح بخاری میگه بایعنا رسول الله الا ننازع اهله، ننازع الامر اهله. ما با پیغمبر بیعت کردیم در عقبه با اینکه اونی که اهلیت برای امر دارد با اون ما چیکار کنیم؟ منازعه نکنیم. و همچنین در خود، برای شما عرض کنم اگر اشتباه نکنم، در خود صحیح بخاری به همین شکل آمده که میگه بایعنا رسول الله علی السمر الا ننازع الامر اهل. ابن حجر میگه ان لا ننازع الامر ای الملک والاماره. ببینید اینها همه واضح و روشن برادر بزرگوارم که اصلا امر امامت دست خدای عالم بوده، دست حتی خود پیغمبرم نیست. شما عزیز دل من کتاب تفسیر آقای آلوسی روح المعانی رو باز کن عزیز دل من، جلد 6 صفحه 193. از این واضح در آقای آلوسی هم سنیه هم تقریبا مسلک سلفی دارد و صوفی هم هست، جمع بین ازداد کرده ایشون. ایشون در اونجا ببینید از آقای عبدالله ابن مسعود صحابه پیغمبر نقل میکنه، میگه ما این آیه 67 سوره برای مائده را اینطوری میخوانیم: کنا نقرأ فی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین. به مردم برسان علی ولی امر مؤمنین است. و این لم تفعل فما بلغت رسالتا.
اینجوری میخوندن
بل اینجوری ما میخوندیم. البته اینا چون تفسیر پیغمبرم بوده، چون در آیه 44 برای شما عرض کنم سوره نحل، قرآن به صراحت میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ببینید اینجا داره بلغ ما نزل الیک من ربک، ما انزل الیک من ربک. از اون طرف هم میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک. این کنار هم بگذار برادر بزرگوار. البته همین عبارت رو آقای سیوطی متوفای 911 در کتاب الدر المنصور جلد 2 صفحه 298 آورده، آقای شوکانی در فتح القدیر جلد 2 صفحه 60 آورده. البته اونها دارن که این علیان مولا المؤمنین، البته تفاوتی نداره. ولذا این عبارت رو ما تقاضا داریم آقا قادر بزرگوار که انشاءالله ما را امشب و فردا نماز صبح یا نماز شب میخوانند، ما را انشاءالله از دعای خیرشون فراموش نکنند. و ما هم قول میدیم دوستان اتاق فرمانم یادداشت کنند که انشاءالله شنبه ما این دو سه تا نرم افزار رو شاید با یک بخش از نرم افزارهایی که ما خودمون داریم در مؤسسه ولی از یه پکی به احترام آقا قادر عزیز خدمتشون ارسال میکنیم.
خب آقا قادر، شما هم که میگم شما هم که ایدی ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو گرفتید پیشاپیش دیگه.
بله
خیلی ممنون آقا اسماعیل.
خواهش می‌کنم.
آقا راستی شما آخرین باری که حرم امام رضا علیه السلام رفتین چی بوده؟
والا دروغ نگم خدمتتون مبروک به 3-4 ماه پیش میشه.
خب
بله با یکی از دوستان رفتیم و خیلی هم با هم لباس حاج آقا صحبت میکنیم و لذت میبریم.
احسن.
بله این شبکه شما هم دیگه دیدیم. خیلی واقعا تشکر میکنم به اهل سنت وقت زیاد میدید.
خواهش میکنم. اونا ما اهل سنت عزیز ما هستن، برای ما فرقی نمی کند شیعه سنی. حتی اون شب یکی از این عزیزان شیعه آمده بگه من میخوام بعد از این به نام سنی بیام روی خط.
بله
چون به سنی ها شما هم بیشتر احترام میگذارید هم بیشتر وقت میدید.
آقا در از شما ممنون هستیم، با اتون خداحافظی میکنیم، التماس داخل.
ولی خب به شرط این که این دفعه گم تشریف آورد آقا قادر از ایشون تشریف بیارید اینجا به شما یه شایی هم بخورید. ممنون، متشکرم.
خدا حافظ شما باشه انشاءالله. آقا یاسر از آستارا بیننده بعدی ما هستن که از عزیزان شیعه‌مون هستن. آقا یاسر سلام به شما، عذرخواهی میکنم لحظاتی هم پشت خط بودید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و حاجی آقا.
خواهش. ممنون، متشکرم. آقا یاسر عزیز بفرمایید که کدام از سوالات ما رو میخواید پاسخ بفرمایید.
و درست جوال برنامه باید یکی از سوال رو جواب بدیم، ولی من یه دو سه نکته داشتم میخواستم عرض کنم.
ایبی نداره، اگر صلاحتون برای این هست اشکال نداره، ولی بنای ما برای این هست که از اون سوال رو جواب بدن. در خدمتتون هستم.
درسته، خب منو ببخشید دیگه.
ایرادین ما در خدمت شما هستیم آقای یاسر.
بفرمایید.
من با حاضر قزوینی خیلی وقتی آشنا شدم، یعنی با در برنامه راست برنامه‌هاشون رو دیدم و بر شبکه المستقله ایشون به زبان عربی داشت گفتگو میکرد، اونجا هم باهاشون آشنا شدم. فکر کنم المستقله بود.
بله
بله.
بعدش هم ایشون رو دوست داریم، ما هم آذر زبان هستیم.
بله مشخص از لهجتون معلوم آذری هست.
بله یه چند نکته داشتم از آقا می‌خواستم، چون به عنوان مدیر شبکه جهانی ولایت یه دو ساعت یه ساعت اگه برنامه‌شون رو شب به زبان آذری پخش کنن خیلی خوب میشه، چون که هم آذربایجان این زبان از دیگه هم آذربایجان ایران هم ترکیه خیلی شیعه دارن، یا شیعه هن یا علوی هن.
بله.
روزی اگه یک ساعت خوبه، بعدش هم یه 10 دقیقه 20 دقیقه مثلا کتاب معرفی کنن تو برنامه هاتون، کتاب معرفی کنن، چون که زبان ها بیشتر الان نمیرن کتاب های 10 جلدی 50 جلدی 20 جلدی رو بخونن. مثلا یه کتاب هایی که بروز مثلا امام حسین علیه السلام و ایران، یا امام جعفر صادق علیه السلام مغز متفکر جهان شیعه، کتاب هایی که زبان ها خیلی دوست دارن.
درسته.
بعدش و بزرگان گردی که در باره اهل بیت صحبت کردن، یعنی جوانان الان شیفته این هستم، و آسیب شناسی درباره اقتصاد اسلامی مدیریت اسلامی. من عرضم همین بود، ببخشید مزاحم شدم.
آقا یاسر ممنونیم.
خواهش میکنم از شما و ما هم انشاءالله دوست داریم. ما اتفاقا در ترکیه هم که من بودم هر کس به ما میرسید بگو آقا چرا به زبان ترکی پخش نمی کنید. دوستان ما از آذربایجان و شوروی همین تقاضا دارن، دوستان انگلیسی زبان مرتب به ما فشار میارن چرا شما به زبان انگلیسی برنامه پخش نمی کنید، و عزیزان روس زبان میگن چرا روسی پخش نمی کنید. ما از آقای یاسر میخوام یک دعایی بفرماین، چون خلاصه دعا در حق برادر مؤمن به اجابت میرسه، و این انشاءالله شما بزرگواری کنید نماز که میخوانید، نماز اگر با حضور باشه، ما در روایت داریم کسی 2 رکعت نماز بخواند و حواسش جایی نره، خدای عالم یک حاجت قبول شده داره براش، یک دعای مستجاب داره. انشاءالله 1-2 رکعت نماز بخوانید. دیگر عزیزان ما همشون دعا کنن خدای عالم انشاءالله این امکاناتی در اختیار ما قرار بده که ما بتونیم حداقل این 5-6 تا زبانهای زنده دنیا بتونیم انشاءالله برنامه اجرا کنیم که خلاصه رضایت قلب همه عزیزان رو انشاءالله ما داشته
باشیم. آقا یاسر ممنونیم از شما، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. التماس دایفه سلامت بشید. استاد نکته ای حالا در خصوص کتابایی که ایشون بیان کردن الان تو ذهنتون هست که کتابایی که در دسترس باشه جمع و جور باشه بخوان مطالعه بکنن؟
والا کتاب الان در رابطه با امامت بنده معمولا میگم بهترین کتاب که هم مستدل متین مؤدب منطقی است کتاب علامه شرف الدین هست، المراجعاته. خیلی کتاب زیباییه. من حتی دانشجوها طلبه ها از من سوال میکنن یا هم کسی میخواد این مباحث رو استدلالی ببیند این کتاب رو مطالعه کند.
ترجمه
این کتاب
شده؟
بله کتاب ترجمه هم شده، 7-8 ترجمه شده. دوستان اینترنت بزنن ترجمه المراجعات سه تا چهار تا ترجمه شده و خب دو تا شخصیت بزرگ علمی، یکی جناب آقای سلیم بشری شیخ الازهر، از این طرف هم علامه شرف الدین، از فقها و علمای بزرگ شیعه، مکاتبات هم بوده، مناظره نبوده، یعنی یک نامه رو مثلا میفرستاده جناب آقای سلیم بشری، مثلا 20 روز یک ماه دو ماه مطالعه میکردن، جواب میفرستادن، بعد جناب آقای شرف الدین جواب اون رو، خیلی مؤدب این کتاب، من چون مؤدب هست خب کتاب زیاد نوشته شده، شاید از اینم مفصلتر، اولا یک کتاب 300-400 صفحه ترجمهش بیشتر نیست، خیلی متین مؤدب، یعنی در برابر عقاید اهل سنت و غیره خیلی مؤدبانه. و بعدش هم کتاب برای شما عرض کنم مرحوم علامه فراموش کرده معالم المدرستین ما، بله بله، علامه عسکری، کتاب خیلی خوبیه، آمده مکتب اهل سنت با مکتب اهل بیت، مکتب سقیفه با مکتب قدیر را خیلی محترمانه مؤدبانه متین مقایسه کرده و تا اسم بعضی ها را ما آوردن ترزی کرده، ما کاری با اونها ما نداریم، ولی این دوتا کتاب، کتاب خیلی زیباییه و ترجمه هم شده هر دو کتاب. حالا من اسم معالم المدرسین الان یادم نیست که چی هست، در چیز بزنن برای شما عرض کنم، همون جستجو بزنن ترجمه معالم المدرستین یا حقایق در دو مکتب، یک همچه تعبیریه، ولی این دوتا کتاب کتاب خیلی خوبه. تاریخ ائمه را آقایان میخوان ببینن، کتاب سیره پیشوایان از علامه استاد پیشوایی، الحق و الانصاف به زبان خیلی ساده زیبا متین، و مطالبی هم که آورده گلچین کردن. بنده خودم این کتاب رو در دانشگاه بین المللی به زبان عربی، هم زبان عربی نشده بود ها، اگر از جای پیشوایی هم میبینن برنامه را، ما هنرمون این بود فارسی میبردیم سر کلاس، عربی تدریس می کردیم و الحق و الانصاف من خودم لذت می بردم.
نشانه های دو مکتب در اسلام بود اون کتابی که، نشانه های دو مکتب در اسلام،
آها نشانه های دو مکتب در اسلام، جزاکم الله خیرن. این کتاب سیره پیشوایانم الان کتاب درسی حوزه هست، بله بله. قبل از پایه 6 کتاب درسی حوزه هست. حالا من نمیگم دیگران ننوشتن، بنده کتابی به این شیرینی، همونطور که خود آقای پیشوایی شیرین خوردنیه، آثارشون هم شیرینه.
خب خیلی متشکرم، بله. ازت استاد تشکر میکنم. ما حسن ختام میخوایم دعای شما باشیم، انشالله برنامه تمام شد.
بله. خدایا تو را قسم میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بفرما، قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان، ما را از یاران خاص و ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا به آبروی فاطمه زهرا ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه حضرت ولیعصر قرار بده. خدا به آبروی محمد و آل محمد بر همه بیماران ما شفای عاجل عنایت بفرما. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. خدایا شر اشرار، شر وهابیت رو از سر مسلمانهای جهان، مخصوصا ایران، عراق، سوریه، بحرین، ترکیه و دیگر کشورهایی که گرفتار فتنه وهابیت هستند، خدا به آبروی امام حسین شر اینها و فتنه اینها را از سر مسلمانها برطرف بگردان. اونهایی که قابل هدایتن خدا به آبروی زهرا هدایتشون کن. اونهایی که قابل هدایت نیستن به آبروی زهرا به تیغ غیب الهی و به غضب الهی گرفتارشون بگردان. خدایا به آبروی محمد و آل محمد همه را حاجت روا بگردان. حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، حوائج عزیزان ولایت یاور، حوائج عزیزانی که تکرار برنامه ما را میبینن، خدا به آبروی محمد و آل محمد حوائج همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزار از حضرت استاد و تشکر از همراهی و همدلی تک تک شما بینندگان عزیز، چه دوستانی که در گوشه و کنار ایران اسلامی و فراتر از این مرزها همراه و همدل برنامه زنده امامت و ولایت از شبکه جهانی ولایت بودید. بهترین لحظات براتون آرزو میکنم و شب آرامی کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو. اللهم عجل لولی کل فرج. خدا نگهدارت.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت شی می رود ز خیالم، جمالت جلوه جانان تی کنین شب هجران، بیا جانان تی کنین شب هجران، بیا مهدی با ترنم نگاهم کن، من صدای نگاهم، صدایم کن، من فدای صدایم، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله اسمت، تک سوار قلبی. تو را جان قامت خم زهرا، تو را جان عشق چونیم به سلاله اسمت، تک